اواخر دهه 80 میلادی توی دلوور امریکا زنهای متعددی ناپدید می شدن. وجه تشابه همه این زنها این بود که آخرین بار اطراف بزرگراه شماره 40 این ایالت دیده شده بودن و همین تشابه نقطه شروع پرونده جنایی امروزه. با من همراه باشی. سلام، من امینم. به یک ویدیو دیگه از چنل فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که صورت من رو میبینید، باید بگم که ما توی این کانال پرونده های جنایی واقعی رو بررسی میکنیم. پس اگر شما هم به این سبک و سیاق از ویدیو علاقه مندین، همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، با ما همراه بشین تا روزهای زوج هفته بریم سراغ یک پرونده جنایی، بریم سراغ این دنیای ترو کرایم و یکی از این پرونده ها رو با همدیگه بررسی بکنیم. خیلی نمیخوام طولش بدم، بریم سراغ پرونده امروز که بهتون گفتم توی ایالت دلوور امریکا داره اتفاق میفته. بریم به تاریخ دقیق 29 نوامبر سال 1987 توی نیوآرک دلوور، جایی که یک زوج جوان ساعت 9:30 شب سوار ماشینشون بودن و داشتن رانندگی میکردن نزدیک یک محوطه صنعتی، جایی که به پارک صنعتی اینداستریال پارک معروف بوده، متوجه میشن که سر پیچ کنار خیابون یک چیزی افتاده. طبق معمول فکر میکنن که مانکنه، ولی خب اینها یکم عاقل‌تر از بقیه کیسا بودن. پیاده میشن تا یه بررسی بکنن و وقتی که نزدیک میشن متوجه میشن که جسد یک نفر کنار خیابون افتاده. خیلی سریع زنگ میزنن به پلیس و پلیس میاد و توی نگاه اول متوجه میشه که جسد متعلق به یک خانومه که برهنه است و اونجا افتاده. وضعیت جسد وضعیت وحشتناکی بوده. آثار کبودی و زخم زیادی روی بدنش بوده. مشخص بوده که دستا و پاهاش بسته شدن، جای تناب و این بستای کمربندی روی دست و پاش مشاهده می شده. معلوم بوده که گلوش رو فشار دادن، آثار کبودی روی گلوش بوده. بدتر از همه اینها به پشت سرش با یک جسم غیر تیز بارها و بارها ضربه زده شده بوده، پشت سرش خیلی خونی بوده. لای موهاش آثار نوارچسب از این داکت تیپ ها بوده، از اینا که باهاش وسیله ها رو بسته بندی می کنن، و معلوم بوده که این خانم یک جایی بسته شده بوده. در کنار همه اینها روی سینه های این خانم مشخص بوده که آثار شکنجه وجود داره. با یک چیزی شبیه به انبردست یا آچار سینه های خانم رو سعی کرده بودن بکنن و خب آثارش کاملا روی جسد مشخص بوده. کارشناسا تایید میکنن ضرباتی که به سر خورده احتمالا با یک چیزی مثل چکش یا پتک اتفاق افتاده و همه اینها، مجموع همه این شواهد نشون میداده که این خانم به طرز وحشیانه شکنجه شده قبل از مرگش. علت اصلی مرگ رو میفرستن جسد رو پزشکی قانونی تا مشخص بشه و توی پزشکی قانونی دلیل اصلی مرگ خفگی اعلام میشه و علارغم این که جسد برهنه پیدا شده بوده و این آثار شکنجه های جنسی روش بوده، هیچ تجاوزی به جسد صورت نگرفته بوده. این برای پلیس نقطه عطفی توی این پرونده بوده. مشخص بوده که قاتل صرفاً به قصد شکنجه دادن این آدم رو، حالا یا دزدیده یا گولش زده، هنوز هیچی مشخص نیست، صرفاً به قصد شکنجه دادن این آدم رو کشته و هیچ انگیزه جنسی مطرح نبوده. پلیس در قدم اول باید هویت این آدم رو شناسایی می‌کرده، متوجه می‌شده که این دختری که پیدا کردن کیه. میاد اثر انگشتش رو بر میداره و وقتی که این اثر انگشت رو توی دیتابیس سرچ میکنه به نتیجه نمیرسه. ولی این خانوم یه سری تتو داشته، تتوهایی که شاخص بودن. میاد از این تتوها عکس میگیره تا به کمک این تتوها و این نشونه های شاخص بتونه هویت این خانوم رو شناسایی بکنه، که موفق هم میشه. متوجه میشن که این خانوم یک دختری به اسم شارلی الیس که موقع قتل 23 سالش بوده. شارلی با خواهر و مادرش زندگی می‌کرده. هم خواهرش و هم مادرش اسمشون نانسی بوده. مشخصه که اسم خواهره رو از روی مادره گذاشتن. اما توی اینترنت هیچ اطلاعاتی از بقیه اعضای خانواده اینها نیست. معلوم نیست اصلا پدرش کیه، کجا بوده، و مشخصه که شارلی با خواهر و مادرش زندگی می‌کرده. چیزی که به دست من اومد از بک‌گراند این آدم خیلی محدوده، اما مشخصه که شارلی در یک برهه‌ای از زندگیش از خونه فرار میکنه و رو میاره به کارگر جنسی بودن، به سکس ورکر بودن، برای اینکه بتونه یه پولی به دست بیاره و خرج زندگیش رو بده. بعد از یک مدتی هم متوجه میشه که این سبک اصلا سبک زندگی اون نیست، این مدل زندگی کردن به درد اون نمیخوره. برمیگرده خونه پیش خواهر و مادرش و سعی میکنه که مسیر درست رو بره. دوباره برمیگرده مدرسه، شروع میکنه درس خوندن و تلاش میکنه که درسش رو ادامه بده تا در نهایت یک پرستار بشه. دلش میخواسته که با پرستاری وارد بیمارستان بشه، به بقیه کمک بکنه و در نهایت یک شغل آبرومند برای خودش داشته باشه. پلیس میره سراغ خانواده شارلی تا ببینه که اونها چه اطلاعاتی دارن. معلوم میشه آخرین باری که اونها شارلی رو دیدن همون روزیه که جسدش پیدا شده. ساعت 6 بعد از ظهر اون از خونه تصمیم میگیره که راه بیفته و یک سری غذا، باقی مونده غذای تانکسگیوینگشون که چند روز قبل بوده رو ببره به یک بیمارستانی توی ویلمینگتون. احتمال زیاد یکی از دوستاش توی اون بیمارستان بستری بوده دیگه دلیلی نداره که حالا آدم بخواد غذا رو ببره به بیمارستان و همینطوری بده. احتمال میدم که یکی از دوستاش توی اون بیمارستان بستری بوده، اما خب این حاشیه ماجراست. بیمارستانی که داریم ازش صحبت میکنیم توی ویلمینگتون 13-14 مایل با خونه شارلی و خانوادش فاصله داشته و شارلی تصمیم میگیره که این مسیر رو پیاده یه مقداریش رو بره، بقیهش رو هم هیچ هایک بکنه تا برسه به بیمارستان. قبلا هم هیچ هایک کرده بوده. هیچ هایک این مدلیه که شما میری کنار خیابون و ماشینای گذری رو سوار میکنی، یا بهشون پول نمیدی، یعنی یا لطف میکنن به تو رو میرسونن، یا با یک مبلغ خیلی کمی ازت پول میگیرن و تو رو میرسونن به مقصده. تصمیم میگیره که هیچ هایک بکنه. قبلا هم این کارو کرده بوده و همیشه امن این کارو کرده بوده. هیچ بار هیچ اتفاقی براشون نیفتاده بوده. راه میفته توی این بزرگراه 40، بزرگراه شماره 40 که ازش اول ویدیو صحبت کردم، و اونجا دیگه غیبش زده. کسی دیگه بعد از اون این دختر رو ندیده تا ساعت 9:30 همون شب که جسدش پیدا شده. پلیس حدس میزنه خب با توجه به سابقه ای که شارلی داشته، اومده توی اتوبان شماره 40، اونجا دست بلند کرده برای یه ماشین، یه ماشین وایساده سوارش شده و خب بعد هم توی همون ماشین شکنجه و کشته شده. چرا پلیس تصور میکنه که توی ماشین این اتفاق افتاده؟ چون وقتی که جنازه شارلی رو بررسی کرده بودن، دیده بودن که پر و پای این دختر تمیزه. معلومه که پیاده راه نیاوردنش، توی اون حالا گل و خاک و اون چیزی که اطراف جایی که جسدش پیدا شده وجود داشته. چون پر و پاش تمیز بوده، پلیس حدس میزنه که احتمالاً سوار یک ماشین بوده، جسدش رو آوردن و حالا اونجایی که پیدا شده انداختنش. چون فاصله زمانی آخرین باری که دیده شده و وقتی که جسدش پیدا شده کم بوده، پلیس حدس میزنه که تمام این اتفاقات توی ماشین براش افتاده. خب پلیس باید سعی میکرده که یه جوری این پرونده رو حل بکنه دیگه، الان با یک پرونده قتل روبرو بودن، اما هیچ سرنخی نداشته. درسته که گفتم نوار چسب پیدا شده بوده، وضعیت جسد رو براتون گفتم، اما قاتل هیچ اثر انگشتی از خودش به جا نذاشته بوده که بتونه به پلیس کمک بکنه. تجاوزی هم صورت نگرفته بوده که حالا بخوان یک نمونه اسپرمی بردارن تا ببرن و آزمایش دی ان ای بکنن، هرچند که اون سالها آزمایشات دی ان ای هم به گستردگی چیزی که الان وجود داره اصلا وجود نداشته. در کل پلیس هیچ سرنخی نداشته که بخواد این پرونده رو باهاش پیش ببره. میاد چیکار میکنه؟ میاد این اطلاعاتی که داشته رو توی رسانه‌ها منتشر میکنه تا اگر مردم چیزی دیدن که ممکنه کمک بکنه به روند حل کردن پرونده بیان و اطلاع بدن. اما خب هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ کسی به پلیس زنگ نمیزنه، هیچ گزارشی داده نمیشه و پلیس هم دستش خالی بوده، چیزی نداشته که بخواد بررسی بکنه. به خاطر همین پرونده قتل شارلی همینطور سرد و سردتر میشه و پلیس هیچ پیشرفتی توی این پرونده نمیکنه، تا اینکه 7 ماه بعد یک پیشرفتی در پرونده حاصل میشه، یک سرنخ جدیدی به دست پلیس میرسه. اما این سرنخ جدید دقیقاً موقعی اتفاق میفته که جسد دیگری هم پیدا میشه و در واقع دومین جسد رو دست پلیس میمونه. صبح 29 ژوئن 1988، 7 ماه گذشته دیگه، یه سری کارگر داشتن میرفتن سر کار. کارشون هم این بوده که توی یک آپارتمان، توی یک محوطه ساختمانی که داشتن نزدیک اون اتوبان شماره 40 میساختن، اونجا کار میکردن. صبح زود اینا داشتن میرفتن سر کار، یک فرعی بوده از اتوبان 40 که می‌خورده به محوطه ساختمونی که اینها اونجا کار می‌کردن. توی اون فرعی متوجه جسد یک خانم میشن. زنگ میزنن به پلیس، پلیس میاد و میبینه که تقریباً چیزی که داره میبینه شبیه به همون اتفاقیه که برای شارلی افتاده، با این تفاوت که یک رد تایر ماشین نزدیک جسد وجود داشته. معلوم بوده کسی که این دختر رو کشته ماشین رو آورده اونجا، همونجا جسد رو انداخته و بعد با ماشین رفته. تفاوتی که مدل کشته شدن این جسد دوم با جسد شارلی داشته این بوده که اون رو خفه نکرده بودن و خب فقط به سرش ضربه زده بودن. الان پلیس باید هویت مقتول دوم رو هم پیدا می‌کرده. جسد رو منتقل می‌کنن پزشکی قانونی تا بتونن ازش اثر انگشت بگیرن، ببینن میتونن بفهمن مقتول دوم چه کسیه یا نه. خلاصه که پلیس جسد دوم رو از 3 مایلی جایی که شارلی رو پیدا کرده بوده منتقل می‌کنه به پزشکی قانونی و 2 تیم رو می‌ذاره مسئول تحقیق این پرونده. یه تیم برن هویت این مقتول جدید رو پیدا بکنن و تیم دوم سعی بکنن که ارتباط این دوتا پرونده رو با همدیگه پیدا بکنن و در نهایت برن دنبال قاتل. تیم اول، تیم کاراگاهی اول موفق میشن که هویت مقتول رو پیدا بکنن. میفهمن که مقتول دوم یک خانومیه به اسم کاترین دیماریو. کاترین یک مادر مجرد 31 ساله بوده که 2 بچه هم داشته و برای اینکه دخل و خرج زندگیش رو جور بکنه، پول در بیاره، رو آورده بوده به سکس ورکری و کارگر جنسی شده بوده. اتوبان یا حالا جاده شماره 40 که توی دلوور بوده، جایی بوده که سکس ورکرها می اومدن کنار خیابون وای میستادن تا ماشین ها بیان جلوشون وایسن، حالا مشتریشون بشن و سوار بشن و برن به جایی برسن. به خاطر همین بوده که کاترین رو هم آخرین بار توی خیابون یا اتوبان شماره 40 دیده بودنش. آخرین بار ساعت 11:30 شب قبل، یعنی 28 جوان، اون رو دیده بودن که کنار خیابون وایستاده، یک ون آبی رنگ، یک ون فورد آبی رنگ میاد، اون رو سوار میکنه و خب از اون خیابون خارج میشن. الان پلیس یک سرنخ جدید هم به دست آورده بوده. تونسته بوده که احتمالاً ماشین قاتل رو هم شناسایی بکنه. حدس می‌زدن که قاتل همون کسیه که فورد آبی رنگ رو داره. الان دیگه ما باید بدونیم که فقط به ونای سفید نباید مشکوک باشیم. ونها کلاً ماشینای مشکوکن ولو اینکه آبی باشن. اما سرنخ مهمتر وقتی به دست پلیس میرسه که توی آزمایشگاه متوجه میشن روی بدن کاترین مقدار بسیار ریزی از الیاف پلی‌استر آبی رنگ وجود داره. پلیس حدس میزنه که به احتمال زیاد این الیاف متعلق به ماشین قاتله. حدس میزدن که به احتمال زیاد ون آبی رنگ تودوزی یا کفپوش آبی هم داشته و این الیاف از اون تودوزی یا از اون کفپوش روی بدن کاترین باقی مونده. الان پلیس یک پیشرفت زیادی توی پرونده کرده بوده، تونسته بوده سرنخ‌های بیشتری رو به دست بیاره، اما هنوزم هیچ مظنونی نداشته. میاد اطلاعات این قتل رو هم به رسانه‌ها میده تا شاید مردم بتونن کمکش بکنن و رسانه‌ها به قاتلی که این کارها رو می‌کرده لقب قاتل جاده شماره 40 یا قاتل اتوبان شماره 40 رو میدن. بعد از قتل دوم دیگه خیلی سر و صدا کرده بوده این اتفاق. FBI هم وارد ماجرا میشه و میان یک پروفایل تنظیم میکنن از قاتل احتمالیشون. FBI میگه به احتمال زیاد قاتل یک مرد سفید پوسته که بین 25 تا 35 سال سن داره. به خاطر کارهایی که با ابزارالات روی بدن این دو نفر کرده بوده، به احتمال زیاد یک کار فنی میکنه یا توی یک محوطه ساختمونی کار میکنه و کار با ابزار رو بلده. در کنار اون یه سری ابزارالات هم مال خودش داره. و نکته مهم دیگه‌ای که FBI میگه اینه که چون این قاتل انگیزش از قتل جنسی نیست و صرفاً به خاطر لذتی که از شکنجه دادن این زنها داره دریافت میکنه این کار رو میکنه، اگر زود دستگیرش نکنیم حالا قرار این کارش رو ادامه بده. تنها راه متوقف کردن این آدم دستگیر کردنشه. این هیچ وقت ارضا نمیشه، هیچ وقت این نیتش رو تموم نمیکنه و اگر ما نگیریمش ادامه میده به کارش. خب گفتم که هر دوی این مقتولین رو آخرین بار اطراف اتوبان شماره 40 دیده بودن. به خاطر همین پلیس میاد متمرکز میشه روی این اتوبان، روی این جاده و سعی میکنه که یه کاری بکنه که از اون طریق بتونه قاتل رو پیدا بکنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد یکی از افسرهای پلیس خانومش رو به اسم رنه تشنر میاد به این لباس مبدل میپوشونه و اون رو میذاره کنار خیابون تا آدمهایی که از اتوبان شماره 40 رد میشن و دنبال یک سکس ورکر هستن بیان جلوی رنه هم وایسن، رنه باهاشون صحبت بکنه، سعی بکنه یه سری اطلاعات بگیره و خب شاید اینطوری بتونن پرونده رو حل بکنن. البته که به رنه از این میکروفون ها وصل میکنن، وایر بهش وصل میکنن، پلیس صداش رو میشنیده، خودش که لباس مخفی پوشیده بوده پلیس مخفی شده بوده، تعداد زیادی پلیس هم توی اطراف حواسشون به رنه بوده، چه سواره چه پیاده، که خب یه وقت اتفاقی برای همکارشون نیفته. میدونسته رنه که باید کنار خیابون وایسه منتظر یک فورد آبی رنگ باشه که البته تو دوزی آبی هم داشته باشه و به اونها بیشتر شک بکنه. کل برنامه ریزی این عملیات و اجرایی شدنش تقریبا یک ماه طول میکشه از پیدا شدن جسد دوم. توی تابستون 1988 رنه میره کنار خیابون وای میسه و پلیس خیلی به این نقشه‌ای که کشیده بوده امیدوار بوده. امیدوار بوده که بتونه با این ترفند بالاخره حداقل یه مظنون پیدا کنه. میدونید چی میگم؟ هیچ کسی رو نداشتن دنبالش بگردن دیگه. اما این وسط توی 22 آگوست 1988 یک خانم دیگری گم میشه. مارگارت فینر یک خانم 27 ساله بوده که رابطه نزدیک هم با خانوادش داشته. مارگارت بچه هم داشته، اما خب بعد از یه مدتی زندگی این از نظر مالی ریخته بوده به هم و این به خاطر اینکه بتونه یه پول بیشتری در بیاره میرفته کنار خیابون یا اتوبان شماره 40 وای میستاده و اونجا اگر کسی مشتری به تورش میخورده سوار ماشینش میشده و به عنوان کارگر جنسی کار میکرده. خانواده مارگارت که رابطه خوبی باهاش داشتن زنگ میزنن به پلیس و میگن که ما 2-3 روز از دخترمون خبر نداریم، نگرانشیم. پلیس با توجه به این که تا حالا قاتلمون 2 تا مقتول اولش رو از خیابون شماره 40 دزدیده بوده، حالا یا سوار کرده بوده، حدس میزده که احتمالاً مارگارت هم به سرنوشت 2 نفر قبلی دچار شده باشه. اما خب جسدی نداشته دیگه. تا حالا هر بار که پلیس به یک پیشرفتی میرسیده، به یک سرنخی میرسیده، اونجایی بوده که یک جسد پیدا میشده. اما الان یک گزارش گمشدگی داشتن که جسدی براش نداشتن. پلیس با توجه به اینکه یکی از دوستای مارگارت گفته بوده که من آخرین باری که مارگارت رو دیدم توی همون خیابون شماره 40 بود و سوار یک ون فورد آبی رنگ شده بود، سعی میکنه اطراف اون اتوبان شماره 40 جاهایی که قبلا گشته بوده و جاهایی که قبلا جسد پیدا کرده بوده رو بگرده تا شاید بتونه مارگارت رو حالا یا زنده یا مرده پیدا بکنه، اما موفق نمیشه. بیایم سراغ رنه. رنه و تیم اندرکاوری که اونجا بودن داشتن تلاش میکردن که بتونن یک ون آبی رنگ رو پیدا بکنن که پلی‌استرهای آبی هم توش استفاده شده باشه، در واقع تودوزی آبی هم داشته باشه و شاید بتونن از این طریق یک پیشرفتی تو پرونده حاصل بکنن. میدونستن که زمان انقدر مهمه، اگر جلوی این قاتل رو نگیرن این حالا میخواد ادامه بده. یه شب رنه کنار خیابون وایساده بوده و پلیس‌های مخفی هم دور و برش هوای رنه رو داشتن. می‌بینه که یک ون آبی میاد و جلوش وای میسه. رنه یه نگاهی میندازه، می‌بینه که توی ماشین کفپوش آبی هست. خب با اون چیزهایی که پیدا کرده بودن تطابق داشته دیگه. میره جلوی پنجره شاگرد وای میسه و شروع میکنه صحبت کردن با کسی که راننده بوده. اون راننده میگه که من معلمم و یه ذره با همدیگه صحبت میکنن. رنه میاد عقب، سوار ماشین نمیشه. ماشین هم راه میفته و میره. منتها پلیسای دیگه‌ای که اطراف صحنه بودن شروع میکنن تعقیب کردن اون ماشین تا برسن به خونش و جاش رو پیدا بکنن. از روی پلاک ماشینش میتونن شماره گواهینامش رو به دست بیارن و وقتی که بررسی میکنن میبینن که این آدم زن و بچه داشته. برای پلیس هم عجیب بوده، این آدم با این که زن داشته باز هم دنبال کارگرهای جنسی بوده. خلاصه که پلیس الان تازه اولین مظنون اصلیش رو پیدا کرده و وقت رو تلف نمیکنه. با توجه به اون پلی‌استر آبی رنگی که از روی جسد پیدا کرده بودن و کفپوش آبی که ماشین این آقا داشته، سریع حکم تفتیش خونه و ماشینش رو میگیرن. میرن یه مقداری از موکت کف ماشینش رو میبرن، اون کفپوش رو میبرن، میفرستن آزمایشگاه تا تطابق داده بشه با اون پلی‌استر و شروع میکنن خونش رو زیر و رو کردن. توی خونهش میتونن یه سری ابزار و ادوات مربوط به BDSM پیدا بکنن. ادوات رو فکر کنم برای مسائل جنگی استفاده میکنن. یه سری ابزار BDSM پیدا بکنن و خب این یه ذره میخورده به مدلی که مقتولین شکنجه شده بودن و کشته شده بودن. اما پیدا کردن این ابزار به تنهایی نمیتونسته این آدم رو از مظنون تبدیل بکنه به متهم. خب یه ذره میگردن، چیزی دستشون رو نمیگیره به جز این ابزار. برمیگردن اداره پلیس و منتظر میشن جواب تست بیاد، اون پلی‌استره رو با اون کفپوشه مقایسه بکنن و جوابش بیاد. وقتی که جواب تست میاد معلوم میشه که الیافی که پیدا کردن با الیاف کفپوش ماشین این آقا هیچ تطابقی با همدیگه ندارن. در نتیجه این آدم از دایره مظنونین خارج میشه، پلیس دیگه کاری باهاش نداشته، حالا باید میرفته توی خونهش ببینه که زنش چی کار داره، دیگه آبروش رفته بوده دیگه. پلیس بازم میرسه به بنبست، هیچی در دست نداشته و پرونده هاش داشته خاک میخورده، نمیتونسته هیچ مظنون جدیدی رو برای پرونده پیدا بکنه و ترس این رو داشته که شاید قاتلی که الان داره جولون میده توی خیابون شماره 40 دست روی یک تومه دیگه هم بذاره. خلاصه که این عملیات مخفی رنه همچنان در حال انجام بوده تا اینکه 14 سپتامبر 1988 یه ون آبی دیگه میاد توی اون اتوبان شماره 40. رنه میبینه که یک ونی میاد، نزدیکش میشه، سرعتش رو کم میکنه، رد میشه. میره دور میزنه، دوباره سرعتش رو کم میکنه، یه نگاهی به رنه میکنه، رد میشه. چند بار این کار رو تکرار میکنه. ببینید تا حالا کوسه رو دیدید میخواد شکار بکنه چیکار میکنه؟ شروع میکنه دور این تومش چرخیدن. کاری که این آدم داشته میکرده خیلی شبیه به این شکار کوسه بوده، نمیدونم منو یاد اون انداخت. خلاصه که یه چند باری دور میزنه، در آخر میاد جلوی رنه وای میسته، شیشه سمت شاگرد رو میده پایین. رنه میبینه که راننده یک مرد سفید پوست جوونه که خب میخوره به پروفایلی که FBI داشته. میره جلو، از پنجره شاگرد نگاه میکنه، میبینه که کفپوش ماشین و تودوزی ماشین کامل آبیه، در و دیوار و سقف و کف همه جا آبیه. خب این مورد هم به سرنخهایی که پیدا کرده بودن میخورده. شروع میکنه صحبت کردن با راننده، میخواسته اطلاعات بکشه دیگه. همزمان دستش رو از این در کرده بوده تو و سعی میکرده با ناخونش یه مقداری از این الیاف تودوزی ماشین رو بکنه. ببینید رنه چقدر زرنگ بوده. همینطوری که داشته تلاش میکرده شروع میکنه صحبت کردن. راننده میگه که من اسمم جیمه. رنه هم یه اسم فیکی بهش میگه و رنه ازش میپرسه که کارت چیه؟ راننده میگه من برق کارم. باز این شغل هم چون شغل فنی بوده به پروفایلی که FBI داده بوده میخورده. دیگه خیلی رنه مشکوک شده بوده. سعی میکنه چیز بیشتری از این ماشین بکنه، اون الیاف بیشتری رو بکنه. وقتی که موفق میشه یه مقداری از این الیاف رو بکنه، دستش رو بر میداره از روی ماشین. وقتی که دستش رو بر میداره، کسی که سوار ماشین بوده، همون جیم، یهو میاد سمت در شاگرد، در واقع دراز میکنه خودش رو سمت در شاگرد، در رو باز میکنه، یه حالت تهاجمی، یه حالت حمله‌ای، و به رنه میگه که سوار شو. رنه خب دیگه الان خیلی شاخکاش تکون خورده دیگه، قرار نیست به این راحتی ها دم به تله بده. رنه میگه که ببین من از صبح داشتم یه جای مهمونی بودم و پارتی میکردم و خیلی الکل خوردم، سرم درد میکنه، الان اصلا تو مودش نیستم. در رو میبنده و اون جیم شروع میکنه حرکت کردن. الان رنه یه مقداری الیاف داره، جیم داره میره سمت خونش، پلیس‌های مخفی هم که حواسشون به رنه بودن دارن جیم رو تعقیب میکنن تا برسه به خونش و جاش رو یاد بگیرن، به اصطلاح خونش رو یاد بگیرن. از روی شماره پلاک همونجا توی همون خیابون شماره 40 استعلام میگیرن، میرسن به گواهی نامش و وقتی که اطلاعات هویتیش رو بررسی میکنن میبینن که اسم راننده جیم نیست، بلکه استفن پنله. خب یه دروغی هم گفته بوده دیگه. الان مظنون اصلی پرونده همین استفن پنلی بوده که به دروغ خودش رو جیم معرفی کرده بوده. اون الیافی که رنه فرستاده بوده رو میفرستن آزمایشگاه، اما دیگه به خاطر اون رسوایی، حالا نمیدونم اسمش رو بشه گذاشت رسوایی یا نه، به خاطر اون اتفاقی که دفعه اول افتاده بوده، پلیس سعی نمیکنه خیلی زود بره و حکم تفتیش رو بگیره، بره خونه استفن، در نهایت دستش خالی بمونه. سعی میکنه که بیشتر تحقیق بکنه، بیشتر این آدم رو زیر نظر بگیره، شاید بتونه که پرونده رو از طریق اصولی حل بکنه. مدارکی که پیدا کرده بودن رو میبرن اداره پلیس، اون الیافی که رنه پیدا کرده بوده رو میدن به آزمایشگاه تا آزمایش بکنه، با مقایسه بکنه با اون پلی‌استری که روی جسد پیدا کرده بودن و سعی میکنن روند پرونده رو خیلی نرم و آروم پیش ببرن. خلاصه که پلیس داره تحقیقاتش رو انجام میده و یک 5-6 روزی میگذره تا اینکه 20 سپتامبر یک تماس دیگری با پلیس گرفته میشه و مشخص میشه که جسد یک دختر دیگه نزدیک یک کانال آب توی همون دلاور پیدا شده. پلیس میره بالا سر صحنه و متوجه میشه که جسد متعلق به یک دختریه که برهنه است، تقریبا همون آثار قبلی رو داره، آثار شکنجه روی سینه هاش مشخصه، تقریبا نیپلاش کنده شده بوده. ولی خب تفاوتی که با کیسای قبلی داشته، با دو تا جسد قبلی داشته، این بوده که نه آثار خفگی روی گلوش بوده، نه با یک جسم سنگین به سرش ضربه زده شده بوده. جسد رو میبرن پزشکی قانونی و مشخص میشه که مقدار زیادی کوکائین تو خونه این دختر بوده. علت مرگش هم ایست قلبی بوده. فرضیه پلیس این بوده که این دختر کوکائین مصرف کرده بوده و زیر شکنجه قلبش دووم نیاورده بوده و وایساده بوده. به خاطر همینه که علت مرگش ایست قلبی بوده. خب پلیس سعی میکنه که با توجه به اثر انگشتش هویتش رو مشخص بکنه و متوجه میشن که جسد متعلق به یک دختر 22 ساله به اسم میشل گوردونه. میشل گوردون توی نیوکاسل دلاور زندگی میکرده و معتاد به کوکائین بوده. به خاطر اینکه بتونه پول موادش رو پیدا بکنه، رو آورده بوده به سکس ورکری و این کار رو میکرده تا بتونه پول به دست بیاره و در نهایت کوکائین بکشه. 4 روز قبل از اینکه جسدش پیدا بشه گم شده بوده و آخرین باری که دیده شده بوده عصر 16 سپتامبر توی جاده شماره 40 بوده که داشته هیچ هایک میکرده و دیده بودنش که سوار یک ون آبی رنگ شده. تا الان پلیس 3 قتل روی دستش داره و یک پرونده گمشدگی، پرونده مارگارت که هیچ وقت معلوم نشد چه اتفاقی برای مارگارت افتاده، و جسدهای کاترین، میشل و شارلی هم که پیدا شدن و الان پرونده قتل داره. وقتی که این پرونده 4 شکل میگیره یا حالا جسد 3 پیدا میشه، پلیس تمرکز 24 ساعتش رو میذاره روی استیون. میگم تنها مظنون پرونده بوده و الان پلیس میخواسته ذره ذره زندگی این آدم رو بررسی بکنه تا اگر داره خلافی میکنه، داره کسی رو میخواد سوار بکنه، همونجا موقع ارتکاب جرم دستگیرش بکنن. میاد برای استیون نظارت 24 ساعته میذاره و سعی میکنه رفت و آمدهای استیون رو کنترل بکنه. متوجه میشن که استیون هر شب از خونش میاد بیرون، سوار ماشین میشه، میره توی اتوبان شماره 40، یه چند بار دور میزنه، اما بعد بدون اینکه هیچ کار خاصی بکنه برمیگرده خونش. توی این مدتی که پلیس نظارت 24 ساعته داشته روی استیون دست از پا خطا نمیکنه، تا اینکه 30 سپتامبر بزرگترین جرقه این پرونده زده میشه. جواب آزمایش الیافی که رنه از ماشین استیون برداشته بوده با اون پلی‌استری که روی جسد بوده اعلام میشه و معلوم میشه که این دوتا الیاف تطابق کامل دارن. قطعاً پلیس الان میدونسته جسدی که این الیاف روش بوده توی ماشین استیون بوده. به خاطر همین دیگه دست نمیکنن. همون 30 سپتامبر توی خیابون جلوی استیون رو میگیرن و بهش میگن که توی خلاف رانندگی کردی وایسا. وقتی که این میزنه کنار، فکر میکنم توی قوانین امریکا هست که وقتی که یه نفر رو به خاطر قوانین رانندگی، به خاطر خلاف توی رانندگی میزنن کنار و متوقفش میکنن، میتونن ماشینش رو بگردن. پلیس همین کار رو با استیون میکنه، استیون رو متوقف میکنه و شروع میکنه ونش رو گشتن. در ون رو که وا میکنن با سیلی از مدارک روبرو میشن. از توی ماشینش میتونن چسب نواری یا همون داکت تیپ رو پیدا بکنن، بست کمربندی پیدا بکنن، ابزارات مختلفی از جمله انبردست و چکش پیدا بکنن، شلاق و دستبند و چاقو توی ونش پیدا بکنن. در کنار همه اینها توی ونش مقداری مو و آثار خون هم پیدا میکنن. وقتی که اینا رو میدن به آزمایشگاه، جوابش بعدن میاد اما من الان بهتون میگم، وقتی که اینها رو میدن به آزمایشگاه مشخص میشه که اون خون متعلق به کاترین دیماریو مقتول دوم بوده و مو هم متعلق به میشل گوردون بوده مقتول سوم. در کنار همه اینها مقداری از الیاف لباس شارلی الیس مقتول اول هم توی ماشینش پیدا میکنن و معلوم میشه چسبی که لای موهای شارلی بوده هم دقیقا از همین نوار چسبی که توی ماشینش پیدا کردن کنده شده و جدا شده. زخمایی که روی سینه های مقتولین بوده هم مشخص بوده که با همین انبردستی انجام شده که توی ماشین استفن پیدا کردن. پترن این زخمی که روی بدن اجساد باقی گذاشته بوده دقیقا پترنی بوده که این انبردست داشته. تقریبا مدارک علیه استیون کامل بوده، ولی پلیس حکم تفتیش خونش رو هم لازم داشته. حکم تفتیش رو میگیرن، میرن خونش ببینن که تو خونش هم میتونن چیزی پیدا بکنن یا نه. توی خونهش میبینن که اون ابزارالات بسیار زیادی داره، ابزارالات صنعتی زیادی داره که خب مناسب روش قتلش هم بوده دیگه، میدونید که از چکش استفاده میکرده، از انبردست استفاده میکرده، در واقع ابزارالات شکنجش تکمیل بوده. توی خونهش یک نوار ویدیویی هم پیدا میکنن که خیلی عجیب و غریبه. این نوار یک نوار پرنی بوده به اسم رام کردن ربکا. توی این فیلم نشون داده میشده که یک مردی داره یک زنی رو شکنجه میکنه، احتمالاً اسم زنه ربکا بوده دیگه، و تمرکز این فرد شکنجه کننده روی بالاتنه این خانم بوده، دقیقاً همون کاری که استیون با مقتولین میکرده. به نظر میومده که الهام و الگوش رو از این نوار گرفته و همون کارهایی که این آدم توی این نوار ویدیویی میکرده رو استیون داشته روی مقتولاش انجام میده. وقتی که خونش رو میگردن، پلیس متوجه میشه که رو در و دیوار خونش هم یه سری فرو رفتگی هست. از زنش ورا میپرسن که این نشونه ها برای چیه، این فرو رفتگی ها برای چیه. ورا میگه که استیون هر بار که عصبانی میشه با مش میزنه تو دیوار و این فرو رفتگی ها به خاطر مشتایی که استیون زده. ببینید این آدم چقدر پرخاشگر بوده که به مشت خودش، به دست خودش هم رحم نمیکرده. خلاصه که الان استیون در اختیار پلیسه و باید ازش بازجویی بکنن. اما قبل از اینکه بریم سراغ اعترافات استیون، یکم گذشتش رو بررسی بکنیم و ببینیم که این آدم کی بوده و چطور به اینجا رسیده. استیون برایان پنل 22 نوامبر 1957 توی دلوور به دنیا اومده بوده. همونجا به دنیا اومده بوده و همونجا هم داشته زندگی میکرده. آمار زیادی از والدینش وجود نداره، یعنی میدونید اصلا از پدرش که هیچی وجود نداره، حتی اسمش رو هم نمیدونن، یعنی اصلا معلوم نیست که این آدم پدر بالا سرش بوده نبوده، اگر بوده کی اینها رو ول کرده. چیزی که مشخصه اینه که استیون با مادرش زندگی میکرده. اوایل هم رابطه خوبی با مادرش داشته تا اینکه وقتی که بزرگ میشه رفته رفته رابطهش با مادرش تیره و تار میشه. حالا در جلوتر بهتون میگم که چرا رابطهش تیره و تار میشه. توی بچگی خیلی بچه مهربون، مؤدب و دوست داشتنی بوده. همیشه به در و همسایه هم کمک میکرده. هر کسی هر کاری داشته، استیون داوطلبانه میرفته کمک میکرده بهش. و توی مدرسه هم همینطوری بوده. توی دبیرستان یه لقب بهش داده بودن، بهش میگفتن جنتل جاینت، چون قدش هم بلند بوده و یه ذره بزرگ بوده، اصطلاحاً هیکلش بزرگ بوده، بهش میگفتن که جنتل جاینت، انقدر این آدم آدم خوب و مهربون و مؤدبی بوده. از بچگی استیون دلش میخواسته که پلیس بشه، رویای پلیس شدن رو داشته و در همین راستا هم وقتی که دبیرستان رو تموم میکنه، وقتی که وارد کالج میشه جرم شناسی میخونه. فکر میکرده که اگه تحصیلات مرتبط هم داشته باشه میتونه توی پلیس خیلی موثر باشه. وقتی که کالج رو تموم میکنه میره تست بده برای اینکه وارد بشه به نیروی پلیس. توی تست فیزیکی مردود میشه، رد میشه و راش نمیدن به اداره پلیس، پلیسش نمیکنن. اینجا کاخ آرزوهای استیون خراب میشه و یک ضربه بسیار بزرگی میخوره. ولی خب چه میشه کرد، زندگی دیگه، باید یه جوری گذران امور میکرده و یک کاری رو انجام میداده که ازش پول در بیاره. میره تو کار برق کشی، برق کار میشه، آدم فنی بوده دیگه. ببینید چقدر همه این اطلاعات به پروفایلی که FBI داده بوده میخورده. خلاصه که برقکار میشه، یه مدتی رو توی این زمینه کار میکنه، بعد از یه مدتی با همسرش ازدواج میکنه، همین ورایی که گفتم، و بعد از ازدواج اینها دو سه تا بچه هم با هم دیگه داشتن، تعداد دقیق بچه هاش هم مشخص نیست. زندگیشون هم زندگی بدی نبوده، ولی خب این کار برقکاری و برقکشی که استیون میکرده خیلی درآمد خوبی نداشته. همین نداشتن درآمد باعث میشه که بین استیون و ورا، همین مشکلات مالی باعث میشه که بین استیون و ورا اختلاف بیفته. اینا دعواشون میشده، اول بگو مگو جر و بحث میکردن، کم کم تبدیل میشه به دعواهای فیزیکی. حتی یه بار استیون زده بوده دست ورا رو هم شکونده بوده، اما خب توی بیمارستان ورا گفته بوده که اتفاقیه و هیچ شکایتی ثبت نکرده بوده. در و همسایه هم یکی دو بار زنگ زده بودن به پلیس و گفته بودن که از خونه اینها داره سر و صدای دعوا میاد، اما هر بار که پلیس می اومده این دو نفر میگفتن که نه، اتفاقی نیفتاده، و در واقع هیچ وقت این دعواهاشون به شکایت ختم نمیشه. اما حالا بیایم یکم از استیون و مادرش براتون بگم. وقتی که استیون بزرگ شده بوده، مادرش خیلی سعی میکرده که کنترل داشته باشه روی استیون و یه جورایی توی همه امورات زندگی استیون دخالت میکرده. حتی توی تربیت بچه‌ها هم دخالت می‌کرده و تحقیرش می‌کرده. مثلا اگه بچه‌ها استیون یه کار خلافی می‌کردن، به استیون میگفته که تو چرا اینا رو خوب تربیت نکردی؟ بیا دمر بخواب و میزده در باسن بچهش. اینطوری تنبیه میکرده. استیون 30 ساله رو جوری تنبیه میکرده که مثلا انگار یک بچه 7 ساله است، یک بچه 5 ساله است. شاید حتی 7 سال هم برای این نوع تنبیه زیاد باشه. ببینید چقدر تحقیر میکرده استیون رو. و خب این نشون میده که استیون چقدر میتونسته از مادرش متنفر باشه. حتی بعضی از روانشناسا تئوری میدن که این کنترلگری این مادر استیون بوده که اون رو هول داده به سمت قتل، به سمت اینکه آدم‌ها رو کنترل بکنه در نهایت بکشتشون. یعنی کنترل، شکنجه، قتل. به خاطر همینه که اصلا قتلاش انگیزه جنسی نداشته و اون صرفاً از اینکه آدم‌ها رو میگرفته، اذیت میکرده، روشون اعمال قدرت میکرده و در نهایت میکشته لذت میبرده. برگردیم به 1988، جایی که استیون رو دستگیر کردن. یک روز بعد از دستگیری استیون، یعنی 1 نوامبر 1988، یه سری شکارچی گوز توی یک منطقه جنگلی تو همون نزدیک نیوآرک دلوور رفته بودن که شکار بکنن، که توی جنگل، توی اون منطقه جنگلی به مواجه میشن با جسد در حال تجزیه یک آدمی. زنگ میزنن پلیس، پلیس میره اونجا و با توجه به اینکه تقریباً 3 ماه بوده که از گم شدن مارگارت گذشته بوده، پلیس حدس میزنه که احتمالاً این جسد در حال تجزیه که مشخص مدت هاست از قتلش گذشته یا از مرگش گذشته متعلق به مارگارته. جسد رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی، اما به خاطر شدت تجزیه پزشکی قانونی نمیتونه علت مرگ رو تشخیص بده، اما مشخص بوده که آثار شکنجه روی بدن این جسد وجود داشته. خیلی پلیس حدس می‌زده که احتمال زیاد این جسد همون مارگارت گم شده است. از روی دندون و علائم دندون میتونن هویت این جسد رو مشخص بکنن و معلوم میشه که بله، جسد متعلق به مارگارتی که 3 ماه قبل گم شده. اما خب چون خیلی از مرگ گذشته بوده، تجزیه شدید بوده، علت مرگ مشخص نشده بوده و البته سرنخ و مدرکی هم وجود نداشته، نمیتونن مرگ مارگارت رو ربط بدن به استیون. هرچند که مارگارت هم توی همون خیابون شماره 40 سوار شده بوده و الان پلیس استیون قاتل سریالی بزرگراه شماره 40 رو در اختیار داره، باز هم نمیتونه این دوتا مورد رو به همدیگه ربط بده و قتل مارگارت رو مرتبط بکنه با استیون. حالا برگردیم سراغ استیون تا ببینیم که اون توی بازجویی‌هاش چی میگه. وقتی که استیون رو دستگیر میکنن، میارنش توی اداره پلیس توی اتاق بازجویی، لام تا کام حرف نمیزنه. هیچ چیزی نمیگه. از همون اول سکوت میکنه، میگه من وکیل میخوام. بعد از اینکه وکیلش میاد هم باز هم به هیچ چیزی اعتراف نمیکنه. میگه من بیگناه هم، منو اشتباهی گرفتید. حالا کار نداشته که پلیس این همه سند و مدرک رو از کجا آورده. همه چیز رو عملا پلیس داشته. حالا اعتراف استیون میتونسته کار پلیس رو، کار دادگاه رو ساده تر بکنه. با نبود اعترافش هم تغییری توی پرونده ایجاد نمیشده. ما میدونیم که استیون 4 تا قتل انجام داده: شارلی، کتلین، میشل و مارگارت. مارگارت رو که نتونستن متصل بکنن و مرتبط بکنن با استیون، میفرستنش دادگاه برای این 3 فقره قتل: شارلی، کتلین و میشل. دادگاهاش توی سپتامبر 1989 شروع میشه و در قدم اول این آدم میاد میگه که من بیگناهم. دادستان میاد مدارک رو روم میکنه. یک عالمه سرنخ و مدرک داشتن دیگه. اون پلی‌استری که پیدا کرده بودن روی جسد، اون خونی که توی ون پیدا کرده بودن، مویی که توی ون پیدا کرده بودن، همه اینها رو روم میکنه. بعد از این که دادستان کارش تموم میشه، خود استیون میره توی جایگاه و شروع میکنه صحبت کردن. وقتی که دهنش رو باز میکنه به حرف زدن، انقدر بی احترامی میکنه، انقدر بی ادبی میکنه، بیشتر از همه در مورد کاترین خیلی بد میگه. انگار داره در مورد یه تیکه زباله صحبت میکنه. انقدر بی احترامی میکنه که عملا هیئت منصفه مطمئن میشن که این آدم آدمی نیستش که بتونه توی جامعه زندگی بکنه. میدونید چی میگم؟ مطمئن میشن به اینکه آدم درست رو گرفتن و این آدم گناهکاره. وقتی که صحبتاش تموم میشه، عملا استیون توی موضع ضعف بوده. هیئت منصفه میرن تا شور بکنن و وقتی که برمیگردن، متاسفانه استیون رو در دو فقره قتل از این سه فقره گناهکار میدونن. قتل میشل گوردون که کوکائین تو خونش بود و ایست قلبی کرده بود، برای اون استیون رو گناهکار نمیدونن. با توجه به اینکه موی میشل توی ون استیون پیدا شده بود، خیلی راحت میشد این دو نفر رو به هم ربط داد. اما حس میکنم به خاطر اینکه علت مرگ میشل ایست قلبی بوده، به خاطر همین این مورد رو به پای استیون ننوشتن. به هر حال استیون برای قتل شارلی و کاترین گناهکار شناخته میشه و قاضی بهش دو تا حبس ابد میده. حالا درسته که دو تا حبس ابد با سه تا حبس ابد فرقی نمیکنه، اما خب حق خانواده میشل بود که استیون حداقل برای این جرم هم گناهکار شناخته بشه. میفرستن استیون رو پشت میله‌های زندان تا دوران محکومیتش رو بگذرونه، اما پلیس و دفتر دادستانی هنوز این پرونده رو نبستن. تلاش میکنن تا دخترهای گمشده دیگری که اطراف اتوبان شماره 40 گم شدن رو یه جوری مرتبط بکنن به استیون، در واقع پرونده های اونها رو هم حل بکنن. خلاصه که پلیس و دادستانی خیلی جدی دارن کار میکنن و این وسط نامه های تشکر و دسته های گله که فرستاده میشه به دفتر دادستانی. روی یکی از این گلها یک متن عجیبی نوشته شده بوده که اون رو براتون میخواستم بگم. توی این متن خطاب به دادستان نوشته شده بوده که تو باعث شدی ما دوباره احساس آدم بودن بکنیم، از طرف زنان اتوبان شماره 40. ببینید چقدر احساس ناامنی توی منطقه پیچیده بوده، چقدر برای این کارگرهای جنسی حس ناامنی ایجاد شده بوده که حالا با دست گل داشتن از دادستان تشکر میکردن. پلیس تحقیقاتش رو ادامه میده و در نهایت هم موفق میشه. یکی از این دخترهایی که گم شده بوده توی 23 سپتامبر 1988 یک دختر 26 ساله‌ای بوده به اسم کاتلین مییر یا کاتلین مییر. این کاتلین توی همون اتوبان شماره 40 آخرین بار دیده شده بوده و بعد از اینکه دادگاه‌های استیون تموم میشه، تازه پلیس میتونه نمونه خونش رو توی ون استیون پیدا بکنه. در نتیجه استیون به یک قتل دیگه هم مرتبط میشه. این رو در نظر بگیرید که جسدی برای کاتلین وجود نداره، جسدش هیچ وقت پیدا نشده، اما خونش توی ون استیون پیدا شده بوده. با این مدارک پلیس و دادستان تلاش میکنن که استیون رو یک بار دیگه بیارن به دادگاه و اون رو برای این جرم جدید هم محاکمه بکنن. البته استیون هم از بازی بعدش نمیومده، خودش هم خوشش می اومده از این کار، خودش هم لذت می برده از این که هی بره دادگاه، هی بیاد، هی توی موضع قدرت باشه به عنوان یک قاتل سریالی و این حرفا. اما استیون که از این بازی خوشش می اومده، این بار اعلام میکنه که من وکیل نمیخوام، خودم از خودم توی دادگاه دفاع میکنم. وقتی که دادگاه شروع میشه، تو همون اول جلسه میگه که من به قتل اعتراف میکنم، اما شما باید اون چیزی که من میخوام رو حکم بدین. قاضی میگه که حالا تو اعتراف بکن تا ببینیم چی میشه. شروع میکنه به حرف زدن. به قتل میشل اعتراف میکنه، همون کسی که برای قتلش مبرا شده بود، دختری که توی خونش کوکائین داشته، و به قتل کاتلین هم اعتراف میکنه. میگه که من بودم که کشتمش، اما شما برای من دیگه حبس ابد نبرید، منو اعدام بکنید. توی دادگاه هر بار که داشته صحبت میکرده، کسی که قتل رو انجام داده رو ضمیر سوم شخص میآورده، میگفته که او مثلا میگفته که اون این کارو کرد، اون لایق زندگی نیست، اون باید اعدام بشه، در صورتی که داشته در مورد خودش صحبت میکرده. وقتی که دادگاه تموم میشه، قاضی باید حکمش رو اعلام میکرده و در کمال تعجب قاضی به حرف استیون گوش میکنه. توی 31 اکتبر 1991 برای استیون پنل حکم اعدام میبره. عجیبه واقعا. این آدم تمام زندگیش، در واقع در تمام دوران این جنایتهاش، سعی میکرده که کنترلگر باشه و الان هم تونسته بوده که قاضی رو کنترل بکنه. الان هم برای سرنوشت خودش تصمیم گرفته بوده. من اگه جای قاضی بودم براش حبس ابد مینوشتم. اینطوری لاقل بهش نشون میدادم که این تو نیستی که تصمیم میگیری. تویی که قاتل سریالی هستی، آدمی نیستی که بتونی برای سرنوشت خودت تصمیم بگیری. تو خیلی پایین تر از این حرفایی. ولی قاضی این کارو نمیکنه. قاضی براش حکم اعدام میبره و کمتر از 5 ماه بعد در 14 مارس 1992 استیون پنل با تزریق کشنده اعدام میشه. این پرونده از اوناست که دل یه سریا رو خنک میکنه، دل یه سریا رو نه. من از اونام که دلم خنک نشد. احساس میکنم که این آدم در حدی نبود که خودش برای سرنوشت خودش تصمیم بگیره. اما خب اتفاقی که افتاده دیگه، استیون پنل همون 1992 اعدام شده. این پرونده همینجا تموم میشه با کلی سوال جواب داده نشده. استیون به 4 فقره قتل اعتراف کرد و هیچ وقت قتل مارگارت رو گردن نگرفت. جسد کتلین قربانی آخر هیچ وقت پیدا نشد و اصلا معلوم نشد که استیون واقعا چند نفر رو کشته. در آخرم که خیلی راحت خودش خواست که اعدام بشه و اعدام شد. خوشحال میشم در مورد این پرونده اگر نظری دارید زیر این ویدیو برام بنویسید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش بکنید، برای دوستانتون بفرستینش. این کارهایی که میکنید به ما و به چنلمون خیلی کمک میکنه. ممنونم که تا اینجای این پرونده با من همراه بودید و امیدوارم هر جای این کره که هستید سلامت باشید.